أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. چکیده ای از بصیرت هایی که در سوره صاد خداوند سبحانه و تعالی برای ما به ارمغان آورده در آخر این سوره و ختام این سوره خدا بیان می فرماید. خب چون که چکیده است اشاره به همون حقایقی است که قبلا کاملا بحث شد در آیات کریمه گذشته، ولی یکی از مطالب مهمی که شاید استفاده بشه از این آیات و جدن مورد توجه مردم، بحث حکمت و فلسفه وجود یک موجودی مثل ابلیس. حالا ابلیس یک غلطی کرد، جنی بود، رفت با آسمونها با ملائکه قاطی شد، 4000 سال طول سجودش بود، حالا تمرد کرد، یاغی شد، سجده نکرد، چرا به جون ما افتاد؟ این سؤاله که چه شد که ابلیس و خدا بهش مهلت داد الى یوم الوقت المعلوم که ما بشر رو مبتلا بکنه و همیشه درگیرش باشیم. قبل از همه چیز، چون که امشب شب عید فطره و شب پاداشته و در شب عید روایت داریم خدا همون عددی که در کل ماه رمضان به مغفرت و رحمت اونها لطف کرده در شب عید، به تنهایی در شب عید لطف می فرما، و این هم که عیدی شده، یعنی روز نو، روز پاکی شدن، که ما پاک شدیم از نو میخوایم زندگیمونو شروع کنیم. از این جهت من یک گفتمانی بین خداوند سبحانه و تعالی و ابلیس لعنت الله علیه شد. ابلیس گفت این که من این بنی آدم رو هر جوری شده به آتش میفرستم. خدا فرمود منم تا باشه اونها رو میامرزم که بهش برن. خدا فرمود در عرض یک سال قبل از سال آخر عمر اگر یک بنده ای از بندگان من توبه بکنه، حالا کل عمرش هر چی کرده کرده، من او رو میامرزم بهشیش میکنم. گفت خب یک سالم خیلی مدته، خیلی حرفه، در یک سال من اونو اغوا میکنم. خدا گفت یه ماه، در عرض یه ماه قبل از مرگش مریض شد، مشکل پیدا کرد من اونو قبول میکنم، اهل بهش میکنم. گفت یه ماه هم برای من زیاده. خواست چالش بکنه با خدا، یعنی یاغیگری کنه که من بیشتر از مثلا خدا سبحان و تعالی برش دارم. خدا فرمود یک هفته، یه هفته شد کم کم یک روزو تا رسید خداوند فرمود این که اگر در همون ساعت مرگش و قبل از رسیدن روح به ترقوه، یعنی به گردنش که آخرین مرحله است که روح از پا خارج میشه، توبه بکنه، انی سأغفر له على رغم انفک یا ابلیس، گفت برو دماغتو به خاک بمال که اون وقت دیگه وقت نداره دیگه تو واش قبوله. حالا اینجا یه روایت بسیار جالبی دیگه ای تازگی بهش برخوردم، یعنی قبل از دو سه ماه، یه چیزی ما به عربی بهش میگیم صحوت الموت. ظاهرا من شنیدم به فارسی اصطلاح اینی که چراغ خانه روشن کن یا همچین چیزی تعبیر دارن. هر شخصی قبل از مرگش چند لحظه حالش خوب میشه، خانه روشن کن همچین چیزی من شنیدم یه وقتایی که یک لحظه، حتی همه خیال میکنن خوب شد حالش، حتی پزشکان تعجب میکنن این چه وضعیه. روایت داریم اینو خدا قرار داده برای اینکه شاید در همون لحظه ایشون توبه کنه. ولی بعضی هستن متاسفانه نمیخوان، اصلا نمیخوان، تصمیم گرفته که یاغی باشه. اعوذ بالله. حضرت فرمودن توبه بکنه یا اگر وصیتی داره آخرین وصیتش آخرین چیزشو بگه. حالا یه قصه به نظرم اومد، متاسفانه نمیتونم شبا دیگه گذشت، ولی به نظر خره گاهی هم باید موضوع رو با بعضی از ترفندها و قصه ها و اینا قاطی کنیم که فراموش نشه. یه آقایی نقل میکرد از دیگری که از علمای تهران، میگفت یکی از خیابونای جنوب تهران قدم می زدیم می رفتیم جایی، یه ماشین مد بالا اومد و ایستاد. گفت آقا ما یه کاری با شما داریم. چه کار داریم؟ گفت پدر ما داره فوت میکنه، داره می میره، بره حاضر نیست توبه کنه، حاضر نیست وصیت کنه. شما آقا هستی، سید هستی، بیا اونجا صحبت کن شاید قبول کنه. گفتم خب این کار خیره. که ماشین سوار شدیم بردمش شمال شهر و یکی از کاخهای بسیار مجلل و از این اتاق به اون اتاق و تا یکی از اتاقها یه پیرمردی خوابید بود. همچین سلام بهش کردم، جواب سلام نداد. گفت من نمی میرم. گفتم آقا من نیومدم که شما رو بکشم. شما نمیر، کی گفت بمیری؟ ولی اومدم سلام کنم، از خدا بخوام خدا شفات بده، خوب بشی، برگردی به خانواده. گفت من نمی میرم، من نمی میرم، من نی تموشه. لحظه آخر دیگه من نمی میرم مرد. این لحظات رو خدا به انسان لطف میکنه. حالا بین ابلیس و شیطان شد این که امتحان کرا. ببینید آقایون، من یک شب دیشب یه مقدار بحث کردم، گاهی بحثا که دو شب میشه، بعضی آقایون بعض شبا تشریف میارن، بعضیون نمیان. علی حال انشاءالله که یه جوری باشه که بحثا جمع بشه. من دیشب عرض کردم این پیشرفت فیزیکی ما، نه از نظر معنوی میتافیزیک، از نظر فیزیک، از نظر مادی، پیشرفت دنیا بر مبنای تجربه و آزمایش، اینو دیشب بحثی کردیم. اسمای فلاسفه ای هم که این راه رو برای بشر هموار کردن در اروپا عرض کردیم. البته بشر خیلی کشته دادن، خیلی مشکلات داشتن تا به اینجا رسیدن. یورم نبود 300 سال 400 سال در اروپا جنگ و جدال بود تا اینکه تونستن راه پیشرفت علمی رو هموار کنن. حالا اینا حالا پیشرفت کردن از آزمایش. همیشه الان میخوان بر مبنای آزمایش، بر مبنای تجربه، بر مبنای آمارگیری، بر این مبانی استوار بکنن همه علوم. این چیز صحیحیه، صحیحیه، یک بعدش درست، ولی از طرف دیگه ما هم همینجور هستیم. ما هم باید خودمون در معرض امتحان قرار بگیریم، ولی امتحان ما دو هدف داره. یک هدف داره این که اون که هستیم بیابیم که ما کی هستیم، به قول معروف چند مرده حلاج هستیم. یک هدف دیگه داره بعد از اون، اون نواقص خودمون رو، کمبودهای خودمون رو جبران کنیم. این دو تا هدفه. یکی از جنگ، مثلا جنگ اساساً چرا خدا قبول کرده یا خدا امر کرده که بشر باید در جنگ‌ها شرکت کنن؟ مگر خدا نمیتونسته مسلمان‌ها رو بدون اینکه وارد جنگ بشن و کشته بدن و جهاد داشته باشن پیروز کنه؟ چرا میتونسته، ولی بناست بشر امتحان بشه. برای این دو دلیل نقطه ضعف‌ها باید مشخص بشه، افراد باید خودشونو بشناسن و افراد در جامعه باید شناخته بشن. یا کسی میگه من وقتی که میره توی جبهه فرار میکنه، یکی دیگه خیلی عادیه ولی میریم اون رهبر میشه، اون آقا میشه جبهه. حضرت علی اکبر سلام الله علیه در کربلا رجز میخونه. این رجز ها خیلی مهمه، رجز ها در جنگ قدیما این عرب ها اینجور بود که شعرهایی میخوندن و جنگ میکردن. حتی علی اکبر رجزشون در کربلا این بوده: الحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها المصادق. جنگ که حقیقت انسان رو نشون میده. حالا ما در ایران مثال داریم، میگیم تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. ما بخواد سخن پسنده کردیم، ولی سخن تنها کافی نیست. جنگ که باید بگه کی هستم من. ضمناً بعد از آنی که انسان میره جنگ میکنه، ممکنه در جنگ اول، در جنگ دوم خودش رو بشناسه، نقطه ضعفاش رو ببینه، چند مرتبه شکست، چند مرتبه شکست بخوره، بعدن نقطه ضعفاش رو جبران کنه، بعدش پیروز بشه. و الان در دنیا این از نظر علمی مشخصه که پیشرفت تمدن در ایام جنگ بوده. همیشه مهمترین اختراعات و اکتشافات و پیشرفت‌های علمی در زمان جنگ بوده، زمان‌های جنگ بوده. و اساس‌ترین پیشرفت‌ها رو وزارت‌های جنگ و وزارت‌های دفاع اینها ایجاد می‌کردن. تا حالا هم همینجوری در دنیا. حالا این بحثش باشه. پس ما باید بریم تو کوره امتحان برای دو دلیل. یه دلیل این که بشناسیم خودمونو، یک دلیل بسازیم خودمونو. مثل چی؟ مثل طلا. طلا رو شما میبرید توی کوره برای چی؟ برای دو جهت: یکی بفهمید این عیارش چنه، یکی دیگه آلایش ها و اضافه های طلا از بین بره، صاف بشه، تصفیه بشه. اساسا کلمه فتنه که یکی از کلمات امتحانه، از نظر زبان عربی به معنای بردن طلا در کوره آتشه. فتنهو یعنی بردش تو کوره آتش، اصلش اینه. ما هم باید بریم تو کوره. چرا؟ چون ما هم معدن هستیم. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. این فرمای حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم. تا ما امتحان نشیم بیدن. حالا میخواد امتحان بشه انسان، امتحان دو بعد بودش بشه. شما الان مثال من میزنم، شما فرض کنید یک، حالا این مثالی که جوان ها شاید بهش بیشتر توجه دارن، چرا رفتن در ساوس پاولو بود، در کجا رفتن، در برزیل بازی کردن با هم دیگه برای اینکه جام جهانی رو چیز کنم، چه دلیل داره؟ برای اینکه جام جهانی باید اول توی کشور ما این تیم‌های مختلف با هم بازی میکنن، فوتبال بازی میکنن، تیم زوباهن و تیم آزادی و تیم کی و تیم کی با هم هی بازی میکنن، هی یکی پیشرفت میکنه یکی ما میکنه، هی همدیگر رو تجربه میکنن، هی خودشون میسازن، هی پیشرفت میکنن تا یه تیم ملی تشکیل میشه از ایران. تیم ملی هم تنهایی نمیتونه نقطه ضعفاشو ببینه، باید بره با آلمان، با آرژانتین، با کجا، با کجا، با کجا هی بازی کنه تا نقطه ضعفاشو ببینه، بالاخره معلوم بشه که چه کشوری باید در فینال شرکت کنه و بعدن کی موفق بشه. این در فوتبال هست، در همه ابعاد زندگی هست. حالا در چیزای دیگه معلوم نیست، آقایون خبر ندارن که شرکت‌ها هم همین مثل فوتبال بازی دارن، شرکت‌های بین‌المللی، مثلا سامسونگ با اون شرکت دیگه، اون شرکت با اون شرکت، همونه. پس باید دو تا باشه. خب یکیش خود خدا، خدا، ملائکه، سنت های الهی، طبیعت یک طرفه، اگر طرف دیگه نداشته باشه امتحان نمیشه، جنگ پیدا نمیشه انسان، طرف دیگه شیطان باید باشه. پس وجود شیطان، تسلط شیطان بر ما این هدف داشته و هدفش این بوده که ما باید امتحان بشیم. فکر نکنید، من از یه آیه در سوره فاطر استفاده کردم که این سوره رو ما ظاهرا سال گذشته در همین مجلس بحث کردیم. یه آیه در سوره فاطر، خدا به اهل برزخ یا اهل مثلا قیامت اینا میگن که خدای ما رو برگردون تو دنیا ببینیم باز میتونیم خوب عمل کنیم. خدا میگه مگر من شما رو، قال حالا خدا گفته، ملائکه گفتن، معلوم نیست، مگر شما رو تو این دنیا قدر کافی نگذاشتم برای امتحان، وقت کافی به شما دادم، در این وقت کافی بود ان یتذکر من تذکر، که تذکر پیدا بکنید. اینجور نیست که وقت به شما ندادم، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال. میدونید آدم یه ساعت میتونه توبه کنه، یک ساعت میتونه آدم خوبی بشه، یک ساعت میتونه تجربه کنه. خود چند بار آدم میبره توی کوره تجربه، چند مرتبه در دنیا، چقدر اشتباه میکنیم، هی اشتباهمون خدا توفیق میده اصلاح میکنیم، باز توبه میکنیم. فکم اتوب و کم اعود، در یکی از دعاها که انشاءالله خدا توفیق بده، با نابودی داعش و امثال داعش برید عراق و آزادانه زیارت کنید در مسجد زید. مسجد زید مسجدی است که نزدیک مسجد سهله هست، این دعا رو اونجا میخونید. خیلی دعای عجیبیه، میگه خدا چقدر هی توبه کنم، هی باز توبه میکنم. اما آن لی ان استحی من ربی، آیا وقت این نرسیدم که از خدا حیا کنم دیگه؟ چقدر توبه، چقدر توبه شکنی، چقدر خدا قبول کرد، بازم دوباره گفتم خدایا دیگه بسه، این دفعه منو قبول کن، من دیگه غلط نمی کنم، باز دوباره. این بشر خدا میگه بستون بود، این دنیا، این عمر برای شما کافی بود اگر میخواستید که خودتون رو اهل بهشت بکنید. به اونا میگه انشاءالله ما نه، انشاءالله خودمون، ما توی این خط دیگه هستیم. پس وجود ابلیس از این جهت بود. داره بود یک ابعاد دیگه هم داره، یکی از ابعادی که گفتن اینکه خود ابلیس خب عبادت کرد، خدا یک نفری که عبادت کرد زود جهنم نمیداختش، اونم امتحانش کرد، اونم بهش یه فرصتی داد، اما متاسفانه اون فرصت رو باز بد عمل کرد، به فرصت رفت اون طرف. حالا یه روایت جالبی دیدم، من میخونم روایت رو، شما دیگه خودتون تعبیر و تفسیرش رو بکنید. از حضرت میپرسه، میگه این ابلیس آخه نمیشناخت خدا رو، جهنم رو ندیده بود، غضب خدا رو نچشیده بود، نمیفهمید یعنی چی خدا، چی غضب خدا، چرا اینکه اومد یاغیگری کرد و تمرد کرد، چرا؟ حضرت میگن این ابلیس، خب ابلیس بود دیگه، همه جا میرفت اون وقتا، مثل ملائکه بقیه ملائکه. اسمایی رو در اطراف عرش دیده بود و میدونست این اسما مقرب هستن نزد خدا. گفت ما هر کاری هست میکنیم، روز قیامت که شد خدا رو به این اسما قسم میدیم و یقینا خدا ما رو توبه ما قبول میکنه. این شخصی که از حضرت سوال کرد این حرف رو یهو یکه خورد، گفت یعنی خدا روز قیامت از ابلیس توبه شو قبول میکنه؟ حضرت گفتن نه. گفت بعد از همه این چیزا اینم ما رو جهنمی کرد، خودش بهش میره یعنی؟ گفتن نه، یونسیه الله، یعنی خدا هیچ کاری میکنه که اون یادش بره. فکر میکنه اسمای کی بود یادش نیست، نمیتونه دیگه. یعنی اسمای کی بوده؟ اسمای محمد و آل محمد. یک قصه جالبی به شما بگم، مال همین حال هاست. امسال در ایام محرم یه منطقه هست در عراق به نام طاق کسرا یا سلمان پاک، عراقی ها بهش میگن سلمان پاک، قبر حضرت سلمان اونجا هست. این منطقه دست غالبا سنی ها هست، سنی هستن یعنی، یه وقتی هم دست سنی ها بود. امسال بعضی برادرانی که اونها هم سنی بودن شیعه شدن، یه مجلس باشکوهی برای حضرت امام حسین در ایام محرم گرفته بودن. اونجا مجالسشون که جا ندارن خیمه میزنن، خیمه های سرادقات، خیمه های بسیار بزرگ، جمعیت جمع میشن و میگو مجلس گرفته بودیم. روز که در همه جا به عنوان حضرت علی اصغر مطرحه که روز اولین جمعه ماه محرمه، که اون روز عجیب جمعیت اومده بودن و یک صحرانشین عرب، اعرابی، بدوی بهش میگیم، اعرابی یعنی صحرانشین، اومد و در خیمه و ایساد. و اینا، این مقدمه رو عرض کنم، اینا غالبا نه که بچهشون نمیشه، چه سنی چه شیعه، تو همه جا، حتی مسیحی ها من خبر دارم، یه جایی اینا روز نذر میکنن در مجلس حضرت علی اصغر که روز اولین جمعه ماه محرمه، که اگر خدا بهشون بچه داد سال بعد بیان و بچه رو بیارن اونجا و لباس درست کنن، این کارا. و غالبا هم میشه، خیلی من شماره دارم مسیحی ها در کشور عربی، خیلی اینا بچهشون نمیشده، همه جا رفته بودن، آخرش به تبرک و تعمیان حضرت علی اصغر مشکلشون حل شده. میگو این اومده بود و سه بود دم در داد میزد، میگو یا با عبدالله، یا با عبدالله، یا داد میزد به نام حضرت امام حسین. لا تشفع یوم القیام للشمر، روز قیامت شمر شفاعت نکن. میگو دورش جمع شدن، گفتن چه حرفی داری میزنی امام حسین و شمر؟ گفت والله سویها ابو عبدالله. گفت این امام حسینی که من میشناسم شاید هم حتی از شمر شفاعت کنه. اون عربه میگفت، حالا سنیه صحرانشینه. من به این رفیقم که صاحب مجلس بود گفتم میدونی چرا این حرفو زد؟ گفت نه. گفتم من فهمیدم چرا. گفت چرا؟ گفتم خود شمر بوده، خود همین یه روزی شمر بوده، توبه کرده، یعنی آدم بوده که کشیعه کشته، مثلا چه بوده خودش توبه کرده، خدا توبهشو قبول کرده، نذرشو قبول کرده، بچه دار شده، حالا منفعل شده دیگه، نکنه روز قیامت حتی شمر رو هم. ببینید شیطونه یادش میره، یادش نمیمونه اون حرفا. پس این امتحانه، این امتحان بعضی ها گفتند چون که شیطانم عبادت کرد سالها تا از صف جنی ها منتقل شد به صف ملائکه، به این دلیل خدا بهش یک مهلت داد. خدا ارحم الراحمینه، عادله، به اونم یک مهلت داد. حالا اونم یک بحثی. خدا فرمود این که قال رب فانظرنی، انظرنی یعنی به من مهلت بده، الی یوم یبعثون، تا روز قیامت. ولی خدا نگفت تا روز قیامت بده مهلت دادم. خدا فرمود قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. خدا گفت من به خیلی ها مهلت دادم، این مهلت به تو هم مهلت میدم. فانک من المنظرین یعنی خدا سبحانه و تعالی چون که مشکلی نداره، از کجا کسی نمیتونه از فرار کنه از حکومت اون، اجازه مهلت میده. ما تعبیراتی داریم میگیم الله یمهل ولا یهمل، این دوتا با هم دیگه نزدیکه. یمهل یعنی مهلت میده، یهمل یعنی ول میکنه طرفو، ترکش میکنه. نه ترکش نمیکنه، مهلت میده. از این جهت ظالم نباید مغرور بشه به مهلتهای الهی. خب اما سوال اینه، مفسرین میگن الی یوم الوقت المعلوم یعنی چه روزی؟ این دو احتمال داره. احتمال اول اینه که خدا نخواست بهش بگه تا کی، مثل که به ما خدا نمیگه مرگمون کیه. خدا به ابلیس هم نگفت تو کی مهلتت تموم میشه، تو اون وقتی که خود خدا بخواد. یک نظر دیگه هست، یعنی تا روز ظهور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی. که اون روز مهلت تموم میشه برای ابلیس، چون که اون روز ما اسمش میذاریم القیامت الصغرا، این مثل روز رستاخیزه ولی کوچکتره از اون القیامت الصغرا. حالا معلوم نیست کدوم یکی از اینا. قال فانک من المنظرین یوم الوقت المعلوم. حالا اینجا یاغیگریش گل کرد. قال فبعزتک، قسم به عزت خدا خورد. عزت خدا خیلی عظیمه. آقا این تموم شد ماه رمضان، ولو امشب هم مستحب بعضی از دعاهای شب ماه رمضان خصوصا دعای افتتاح خونده بشه، ولی این دعای بها رو خیلی کم گرفتن خیلی ها. یک کلماتی داره خیلی عظیمه. حالا یکیش به عزت، میدون به عزت خدا قسم خوردن یعنی چه؟ میدون اصلا عزت خدا یعنی چه؟ قدرت لا در یه دعایی برای امروزه، امروز بود، روز آخر ماه رمضان، میگه منتهل عزه، منتهل حل، منتهل رحمه، دیگه فکرمون به آخرش نمیرسه، آخر نداره، تا سرحد نهایی که نیست خدا عزت داره. این قسم به عزت خدا خورد. لأغوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم، همه رو گول میزنم. گول یعنی چی؟ گول یعنی چی؟ اغوا یعنی چی؟ ما بحثمون اولی ماه رمضان این بود که باید تدبر کنیم کلمات رو، هر واژه‌ای دقت کنیم. من اصلا چرا گول میخورم؟ گول یعنی اینه که انسان یک هدفی داره، دنبال یک راهی هست که به این هدفش برسه، کسی میاد راه اشتباهی جلو اون میذاره. من تشنمه، یکی گولم میزنه، میگه آب اونجا هست، آب نیست اونجا، منو گول میزنه. پس من خودم در درونم یه چیزی هست که اون رو انگیزه قرار میداره، میده کسی که میخواد گول بزنه و منو اغوا میکنه. درسته؟ لأغوینهم اجمعین. شیطان ما رو همین کار میکنه. آدم هم همین کار رو کرد. گفت آدم، حوا، گفتم بله، سوره اعراف. گفت شما چی میخواید؟ گفتم ما دو چیز میخوام، یکی میخوام قدرت داشته باشیم، یکی میخوام همیشه باشیم. گفت هل ادلکم علی ملکن علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، من بهتون یاد میدم
همین درخته، هر چی هست تو این درخت هست، این درخت رو بخور، هم تو خالد میشی یعنی دائم میشی مرگ نداری، و هم اینکه پادشاهی ابدی داری و ملک لایبلا. اون که به آدم گفت به ما هر روز میگه، هر روز ما راه اشتباهی بهمون نشون میده راهی. خب خوبه، بنده عرض کردم بازم تکرار میکنم، اینا مطالبی است که حالا خیلی بحث داره. هیچ وقت شما حرام که اومد پیشتون زود عجله نکنید، هول نشید، حلال پشت سرش میادش، یه خورده دیرتر، این امتحان شماست، یه خورده مکس کنید، فرق میکنه، میاد. زود انسان بره ربا هست بگیره، رشوه هست بگیره، گرون فروشی هست بره، چه کسانی هستن بهترین زندگی کردن، خالصترین به زندگی کردن، خیلی هم شاید وضعشون از بقیه بیشتره، اما راه صحیح رفتن. اغوانش فقط از اول استثناء زد، گفت نه همه، الا عبادک منهم المخلصین، من به اونا کار ندارم، اونایی که تو اونها رو خالص کردی من به اونا دست نمیزنم. حالا چرا اینو گفت من نمیدونم چرا اینو گفت، ولی فکر میکنم اون میدونست که خدا اینا رو خیلی دوست میداره، نخواست که دیگه تا این حد برسه، گفت من به اینا کار ندارم. مخلص، مخلص غیر مخلصه، فرق چیه؟ مخلص یعنی انسانی که خودش یه کاری میکنه با نیت خالص، مخلص یعنی خدا اونو پاک کرده، خدا اونو پاک کرده، مفعوله، صیغه مفعوله، مثل معصوم صیغه مفعوله، مخلصین، اینا فرق میکنن. خدا گفت خب منم یه حرفی بهت بزنم. ابلیس قال فالحق، حرف حق از من بشنف، حرف حق از غیر از خدا و از کسی که از خدا میگه نداریم. فالحق یعنی حق هذا، والحق اقول، این که دارم به تو میگم مر حقه، حقیقت حقه چیه؟ لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین، منم یه جهنم دارم پر پرش میکنم، لب بریز میشه. قال هل امتلأتی فتقول هل من مزید، خدا میگه به جهنم ها پر شد، میگه هنوزم جا داره، بفرست بیاد. لأملأن پر میکنم جهنمو، من که ای که خودت، و من من تبعک، نفرمود و من من اغویتهو. پس از این ما استفاده میکنیم که سه نوع آدم شدن، یه عده که مخلصن که اینا اصلا ابلیس نمیره طرفشون، اینا تموم، اینا ربط به خدا دارن و خارجن، استثناءن خارجن. یه عده دیگه هستن اغوا میشن ولی موقتن، باز بر میگردن. یه عده کلن میرن طرف ابلیس، من تبعک، دنبال رو تو میشن، اجمعین، همه رو در جهنم جا میدن. تموم شد گفتمان بین خدا ابلیس، تموم شد. حالا ما از چی استفاده کردیم؟ ما باید برحذر باشیم، دقیق باشیم، اون ابلیس هنوز هستش، نمرده، خدا رحمت کنه مراجع گذشتگان علمای ما. یکی از مراجع به پسرش توصیه میکرد، صحبت میکرد، میگفت این که فلانی، این شیطونی که تو باش کشتی میگیری با خیلی ها کشتی گرفت و خیلی ها رو به زمین انداخت، مواظب باش، کم نیست، انسان دشمن رو نباید کم بشماره، دشمن جدیه. پس اون دشمن هستش، ما هم هستیم، جهنم هم هست، بهشت هم هست. حالا الحمدلله، الحمدلله صحیفه عمل شما پاک پاک شد انشاءالله، حالا چه شب قدر چه امشب انشاءالله، ولی باز آلوده نشه، جدی باشه.
عزممون جذب بکنیم که نیفتیم تو اون مشکلاتی که قبل بوده. بعدا خدا میفرماید قل ما اسالکم علیه من اجر. منی هم که این حرفا رو به شما میزنم، حالا پیغمبر و کسی که در راه پیغمبره، من به شما ربطی نداره، یعنی از شما چیزی نمیخوام. خب واضح پیغمبر از ما چیزی نمیخواد غیر از که ما برای خودمون باید کاری بکنیم. این حرف خیلی مهمه، ولی چون که وقت نیست من خیلی باز نمی کنم، اشارتاً عرض می کنم که من تو خوشه یک شخصی رو می بینم که یه خلافی می کنم، میگم آقا این کار رو نکن. او خیال می کنه من تو این مسئله منفعتی دارم، مصلحتی دارم، چیزی عیاقی دارم. بابا من به من چیزی حرف هم دارم میدارم بیرم. بشر مشکلش اینه که همیشه تو ذهنشه که اگر کسی بهش گفت بیا کارو خوب بکن، خیال میکنه برای او میخوایم کار بکنیم، وقت شروع میکنه ناز کشیدن، نه بیا. این غلطه. پیغمبرا همه گفتن که ما از شما اجری نمیخوایم. در سوره شعرا بخونید این مطلب اونجا تکرار شده. و ما انا من المتکلفین. ببینید مردم دو نوعن. یه نوع مردم هستن خیلی ساده برخورد میکنن با شما، صاف، همه حرفاش یک. یه عده هستن پیچیده هستن، درو هستن، یه چیزی میگه یه چیز دیگه تو دلشه، پیداست از صورتش اون حقیقتو نمیگه. این دوم بهش میگن متکلف. متکلف یعنی داره خودش رو جوری نمایون میکنه و خودش رو نشون میده به دیگران که در حقیقت اون جور نیست. پیغمبر حرف اول و آخر رو وسط و بالا و پایین و برو و همه شو یک بوده، همون حرف. علما هم همین هستن، یک کلمه میگه اون کلمه صحیحه. علمای ربانی. و ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین. این ان هو الا ذکر للعالمین که فکر نکنید که قرآن برای عرباست، برای عجماست، برای افغان، برای فلانه. قرآن برای همه است و همین دلیل بر این که این قرآن از خداست. چون که اگر این قرآن از بشر بود، از فکر بشر بود، از فرهنگ بشر بود، حتما به رنگ اون بشر ملون می شد، در می مد. اما چون که از خداست، فرهنگش هیچ فرق نمی کنه. للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین. یه مقدار که مکس کنید میفهمید این حرف یعنی چی، قرآن یعنی چی. حالا بعد الحین، آیا بعد از آخرت، رفتن به اون دنیا، اذا مات امر آدم قامت قیامته، یا بعد حین یعنی نه اصلا تو همین دنیا انسان یه خورده که مکس کنه تحولاتی ببینه میفهمه حرف قرآن صحیحه. خیلی از حرف ها اولش خب متشابهه، حرف این و حرف اون. یه خورده که صبر کنین، حرف وقتی که رفت در حیطه، در حوزه عمل، معلوم بشه کدوم حرف صحیحه و کدوم حرف غلطه. بحث ما تمام، سوره صاد تمام. یک مثال براتون بزنم و بعدش یک نکته 3-4 دقیقه انشاءالله بیشتر طول نمی کشه دیگه، امشب هم تحمل کنید اگر خدا بخواد تا سال آینده خدمتون باشیم. یه آقایی اول ماه رمضان که شد روزه گرفت، خب گفت فردا روزه، نیت کرد صبح شد خواست بره رشتایی بکنه، صبحانه بخوره، روزه هستی؟ نخورد. تشنه شد، گفتن روزه هستی؟ رفت سر کار، هی تشنه شد. بالاخره خیلی صبر کرد تا ظهر شد، روزه اول ماه رمضان. یه شعری گفت، خودشو خواست دلداری بده، گفت رمضان آمد و ور مالید و رفت، دو دهه مانده و یک نه روز و نیم. یعنی رمضان اومد و رفت، فقط دو دهه مانده و یک نه و نیم روز. نیم روز فقط روزه گرفته بود. اینو ما به شوخی میگیریم، ولی حقیقتش هم همینه. یکی از ماهایی که زود سپری میشه ماه رمضانه. زود
نمی چطور اومد چطورم. من در خدمت آقایون در همین مجلس، اونایی که از اول مجلس با ما همراه بودن، شب اول اینو عرض کردم، گفتم شب آخرم اگر عمری باقی باشه بدون یادتون میارم که رمضان چطور پرید. خب دلیلش هم این که روحانیت انسان زیاد میشه، برنامه های انسان زیاده، اطمئنان نفس و آرامش قلب زیاده، انسان لذت میبره. بعد از ماه رمضان کو رفت رفت که رفت که رفت تا بیاد. ایشالله که خدا سبحانه و تعالی قبول کرده باشه و سال آیندم باشیم و روزه بگیریم، بازم ما در خدمتون باشیم. یک نصیحه که وصیت دارم به برادران جوان که بنده فکر میکنم این عمل بکنن خیلی مهمه. ببینید آیون، دین مقدس اسلام 100 جزءه، 40 جزءش مربوط به رابطه انسان با خداست. مثلا همین روزه است، همین نماز، یه سری کار است. 60% چیه؟ مربوط به رابطه انسان با دیگرانه. شروع میشه از پدر و مادر و خواهر و برادر و زن و بچه و از اینجا شروع میشه و ختمم نمیشه. حتی در قرآن بحث هست که چطور با یک کسی که تو راه همراه میشید چطور باش باید برخورد بکنید، همسایه باید چطور برخورد بکنید. همه اینها دقیقا هم در قرآن بیان شده، هم در روایات و هم علما فرمودن. ولی چه شده که ما مسلمان ها اون 40% و اونای متدینین میخوام عرض کنم اون 40% رو قبول داریم، اون 60% رو گذاشتیم توی چیزاخچه؟ چرا؟ چه فرق میکنه؟ اون خدایی که گفته اقیم الصلاة گفته و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اون خدایی که گفته آتوا الزکات گفته و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اون خدایی که گفته ولله على الناس حج البيت گفته ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هر جایی که خدا فرموده. حالا این آیه که همه شما میخونید، ببخشید خدا حفظ کنه خطبای ما که من خیلی مریدشون هستم، خیلی هم دعاگوشون هستم، ولی گاهی وقتا نصف آیه رو میخونه اسمش نمیذاره کنار. خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این آیه است دیگه نه؟ چند تا چیز خدا تو این قرآن گفته؟ 3 تا چیز: اتقوا الله، ابتغوا الیه الوسیله، و جاهدوا فی سبیله. منم خیلی از خطبای عزیز ما میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، صدق الله العلی العظیم. اینو هر از کجا وردی؟ جاهدوا فی سبیله رو چرا ترکش کردی؟ این تو همون آیه است، تو آیه دیگه نیست. بند پیشنهادی که میکنم، توصیه میکنم برادران، همه برادران خصوصا جوانها، از این به بعد سعی کنن اون 60% دین رو هم در خودشون متجلی کنن. اون 60% امر معروف نهی از منکر، اخلاق حسنه، چه الی آخری. چطور؟ تو رساله ها نوشته، تو قرآن بیان شده، تو روایت هست دیگه، تو صحیفه سجادی هست، تو دعا هست، تو مکارم الاخلاق هست. نمیخواد که من اینجا عرض کنم، من مشخصه، اما من راهش فقط نشون میدم. راهش اینه آقایون هیئت درست کنید، از 5 نفر تا 15 نفر، از 5 نفر بیشتر هم نشه، کمتر هم نشه، رفقای خودتون رو جمع کنید، با هم بشینید، بگید ما میخوایم یه هیئتی باشیم به نام یکی از اولاد پیغمبر، یا پیغمبر، اولاد پیغمبر، اصحاب ائمه. اینا خیلی آقا بودن، خیلی آقا بودن. یه هیئت درست کنید. این هیئت 5 نفره یا 15 نفره که به نام اونه چند تا کار داشته باشه. در هفته یه جلسه داشته باشید، در جلسه یه آیه قرآن تفسیر کنید، یک روایت بخونید، یک مسئله فقهی ببینید و بالاخره یک ذکری بشه، حالا یا مصیبت بشه، دعای توسلی، دعای چیزی خونده بشه. یک کار دوم، با همدیگه یه صندوق درست کنید، قلقی درست کنید، نمیدونم محفظه درست کنید، با همدیگه شریک بشید در یک کار تجاری که یک مقدارش برای هیئت باشه، بقیهش برای خودتون باشه. ولی این خیلی مهمه.
مسئله سوم، در هیئت سعی کنید که اصلاح کنید جامعه رو. هم بشید بگید چی کار ما میتونیم بکنیم، چطور امر معروف بکنیم، چطور نهی از منکر کنیم. چهار، خودتون رو اصلاح کنید. یعنی که ما خونهی که آینه نداره، خیلی از اوقات افراد از خونه میان بیرون، یا اینکه لباسشو کجکی پوشیده، یا اینکه روی سرش یه چیزی هست. آینه خوب چیزی، ما همدیگه مثل آینه همدیگه باشیم. المؤمن و مرآت المؤمن. به همدیگه نصیحت کنیم، همدیگه رو توصیه کنیم. همین روایات و آیات رو اینجا در بین خودمون اول کار تطبیق بدیم. جامعه هم تا اونجا که میتونیم اصلاح بکنیم. آخرین مسئله این است که انشاءالله یک خدمت اجتماعی هم بکنید. یعنی اگر شنیدید که در عراق، واقعا من دیشب از یکی از شبکه‌های خارجی شنیدم که در عراق خیلی از بچه‌های پناهندگان عراقی، حدود 1.5 میلیون جمعیت، الان ما در خود عراق پناهند داریم، که از مثلا مصر اومدن، کربلا، نجف، و خیلی از بچه‌ها مردن به دلیل هوای گرمی که اونجا هست. واقعا تکون خوردم که پس ما چیکاره هستیم تو این دنیا؟ یعنی آیا ما میتونیم که رنج دیگران رو ببینیم و فکری نکنیم براشون؟ اگر با هم بشید، هیئت درست کنید، فکر میکنید اگر یه رنجی در ایران هست، یه رنجی در اونجا هست، در اونجا هست. بنده یه قصه بهتون بگم، حالا یه خورده معطل میشید، اشکال نداره. بنده شنیدم در منطقه بدخشان افغانستان، بد نیست، حالا چیز خوبیه، بدخشان اسمشه، در افغانستان یک زمین رانش کرد، یک دهی را فرو برد، 2000 خانواده رفتن. رفتن که رفتن، هیچ. حالا من کربلا بودم، شنیدم اینو، یهو دیدم آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همدردی کرد. من واقعا غیرتم، رگ غیرتم جوش آورد که اون از امریکا هم دردی که من تو کربلا، و بالاخره طلبه ها هستم. همون لحظه زنگ زدم، بعض از آقایون که شاید مجلس باشن به مشهد بودن، گفتم یه اطلاعیه تنظیم کنن و پخش کردن از رادیو ملی افغانستان، و خیلی مفید بود که بالاخره همین قدر همدردی، ما همدردی بکنیم اما اصلا ککمونم نگزه، واقعا خیلی غلطه. ببش بنده میگم هیئت درست کنید و خودتون بشینید فکر کنید. بنده تهدید میگم چه کار کنید، ولی کاری برای جامعه بکنید. اگر یتیمه، اگر ضعیفه، کمترینش میشه بگم یک در ماه یه روز جمعه، عصر جمعه پاشید بیرید توی مارستان ها اونایی که غریب هستن، توی مارستان ها هستن، کسی ندارید، یه دست گل بشون بدید. این کمترینشه دیگه، یک کار خیر. ببینید زندگیتون یک زندگی پربرکتی خواهد شد. افرادی که امروز میبینید وضعشون خوبه، اولادشون خوب هستن، همه زندگیشون خوبه، کسانی هستن که در راه خدمت به دیگران قدم برداشتن. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی ما رو موفق کنه، شما رو موفق کنه، این ماهای ماه رمضان رو چند سالها ببینیم. و اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.